من توسعه وحشتناک کردیم، توسعه وحشتناک، همین توسعه به اصطلاح شاخص توسعه انسانی است. من میخواستم فقط این رو بگم، اصلا وقتی شما ورود پیدا میکنید همایشی که دو نفر اونجا نشستن یه دوتا مقاله داده میشه، چنان بی انگیزه، چنان به اصطلاح، خب معلومه که از دل این ریل گذاری غلطی بوده به لحاظ متدولوژیک، به لحاظ اونتولوژیک، به لحاظ معرفت شناسی، چون در چارچوب قرار نگرفته. نهایت شما یک بیروکولاژی از گزاره ها رو میبینید که به صلاح گیج و منگ میکنه به نوعی شما رو.
ممنونم آقای دکتر، اجازه بدید. آقای دکتر سپنجی، من سند رو که میخوندم کلماتی مثل تبلیغ، ترویج، تبیین توش اومده که از مؤلفه های حوزه رسانه است. حالا شما که استاد حوزه ارتباطات هستید، به نظر شما رسانه‌ها در این افق 1444 رسانه‌های جامعه ما باید کجا بایستن که شما هم به عنوان یک صاحب نظر ارتباطی نظر خودتون رو بگید دیگه، که اصلا به رسانه‌ها پرداخته شده نپرداختن؟
ما ببینید، یه نکته بسیار مهمی که به هر حال تو این بحث باید بهش اشاره کنیم اینه که بخش خصوصی رو اگه در اقتصاد به رسمیت میشناسیم، تو حوزه رسانه باید به رسمیت بشناسیم. حداقل معتمدین نظام، معتمدین حاکمیت بتونن رسانه داری بکنن تو این کشور. ما فقط اینها رو در عرصه مطبوعات، اونم با اون مزایقی که میشناسیم و میدونیم، یعنی ما میایم بررسی میکنیم. من تو کتاب مطالعات رسانه‌ای راهنمای عملی دانشجویان نهاد رسانه‌ای اومدم تعریف کردم. کتاب البته خب ترجمه است و یه نکاتی هم ما افزودیم بهش، ولی خب نهاد رسانه‌ای اولا که یک سنت سازی میکنه، یعنی یه نهادیه که دیرپاست که میتونه سنت ایجاد بکنه. ما تو مطبوعات فعلیمون صرفا دو تا رو میشناسیم که مثلا بالای مثلا 5 دهه فعالیت کرده باشن. خب این نهاد غیر دیرپا، نهادی که تا میخواد به جنبه یه حرکتی بکنه، یه آزمون و خطایی بکنه، درشو میبندیم، آدماشو بیکار میکنیم که اصلا نه به رادیو رسیده نه به تلویزیون، فقط تو مطبوعات و مجلات ما داریم اینو، یعنی بخش خصوصی، اگه تازه بخش خصوصی واقعی هم باشه، اگه دنبال این رانت کاغذ و امثال اینها نباشه، اونا رو ما اصلا نمیذاریم تجربه بکنن. یعنی قطعا باید یه نیاز جدی ما تو حوزه رسانه اینه که بخش خصوصی رو به رسمیت بشناسیم تو همه عرصه‌ها. رسانه ملی، حالا این واقعیت، این ادعاست، هر چیزی، این رسانه ملی در کنارش باید رقبایی رو داشته باشد که بتواند رشد بکند. اگر من هیچ رقیبی برای خودم نبینم، احساس و نیازی به رشد کردن، به توسعه یافتن و به پیشرفت نخواهم داشت. ما ببینید کشورهای اطراف خودمون، عراق، افغانستان، که خیلی هم همشون به ما مدیونن، خب اینا ببینید که رسانه خصوصی رو به رسمیت شناختن با شرایط مختلف. خب حالا بحث دایرکتوریشونه، بحث رگولاتوریشونه، قانونگذاریشونه، همه اینها رو بالاخره یه دولت مرکزی داره به رسمیت میشناسه و نظارت میکنه برش. شما ببینید مثلا مطبوعات تو دنیا تقریبا حدود 4 قرن کم و زیادش به وجود اومده. ما تو کشورمون اولا با 230 سال تأخیر مطبوعات اومدن داخل ایران، این یه نکته. بعدم که اومدن با هزاران مسئله و مشکل، یعنی ما ببینید این فضایی که بعضیا میگن نمیدونم فضای سایبری اینجوری شده اونجوری شده، مردم رو ممکنه به بیراهه ببره، به دلیل اینکه ما اعتبار منبع تو جامعهمون نداریم، رسانه معتبر نداریم. تو انگلستان میبینی گاردین حرف آخر رو میزنه. این یه رسانه دیرپاست، یه نهاد رسانه‌ایه که مردم ازش دروغ نشنیدن یا حداقل دقیق‌ترین اطلاعات ممکن رو ازش گرفتن. به این میگه اعتبار منبع. تو فرانسه همینطور، تو امریکا همینطور، کشورهای مختلف. ما اجازه ندادیم که رسانه اعتبار منبع داشته باشه. خب درسته مردم خیلی هاشون به صدا و سیما رجوع میکنن، ولی خیلی هاشون هم به خصوص حالا مثلا تو اوضاع سیاسی میبینی مرجع خبریشون تغییر کرده، این اعتبار منبع از دست رفته. اعتبار منبع با داشتن نهادهای رسانه‌ای که سنت رسانه‌ای دارن، پیشکسوت‌هاش دارن تازه واردهاش رو تربیت میکنن، ببخشید، این سنت اگر شکل بگیره، نهاد رسانه‌ای دیرپا ما داشته باشیم، خب یه حرکت مثبته. لااقل باید تو این الگو این رو ببینیم.
یعنی اون رسانه‌ای که در 1444 ما باید داشته باشیم،
بله،
یا مجبور رسانه‌ها رو ما باید در این الگو ببینیم که الان این بند وجود نداره.
تقریبا من ندیدم.
و اساتید ارتباطات باید مشارکت کنن برای تنظیم این حوزه. جناب آقای دکتر بیات، شما از ظرفیت‌های کشور ما باید صحبت کنید. بالاخره در اون بیانیه‌ای که مقام معظم رهبری برای گام دوم ارائه کردن به ظرفیت‌های فعلی کشور اشاره کردن. می‌خوام ببینم این ظرفیت‌ها یا در این الگو دیده شده جوانان درست. نمیدونم حوزه علمی اینها رو حضرت آقا بهش تاکید داشتن.
آفرین. من اتفاقا می‌خواستم به اینجا برسم. ببینید ما ظرفیت‌ها رو در ادبیات سندنویسی و مطالعات راهبردی تحت عنوان مزیت‌ها ازش یاد می‌کنیم. مزیت‌ها یعنی چی؟ مثلا ما اگر زمانی که پا به عرصه صنعت می‌گذاشتیم، همین الانش هم، اگر دنبال مزیت‌ها می‌گشتیم، ما در دکتر نویسی داریم، یعنی اساتید بزرگ دکتر نویسی میگن نکته اساسی، بحث اساسی در یک دکترین مزیته. مزیت اقتصادی شما، مزیت سیاسی شما. مثلا آیا مزیت ما در تولید خودروه یا در تولید قطعات خودرو؟ ببین من یه مثال میزنم، همین کنار دست ما قرار بود ما رتبه اول بشیم، میگه ترکیه. ببینید ترکیه امروز شما یه دونه برند خودرو ترکیه ندارید، نمیتونستن بسازن، اما اومدن نشستن فکر کردن، دیدن جایی که ترکیه قرار گرفته، یک طرفشون شرق اون منابع اولیه، یک طرفشون غرب. من فقط خودروسازی دارم عرض میکنم، مزیت نسبی نزدیک به مطلقشون رو قرار دادن چی؟ قرار دادن تولید قطعات خودرو. امروز ترکیه برند در تولید قطعات، یعنی بزرگترین خودروسازهای اروپایی قطعات اصلیش رو کی تولید میکنه؟ ترکیه تولید میکنه. حتی ترکیه به خودش اجازه نداده ماشین الکتریکی تولید بکنه. ما میدونیم تو کشورمون چند تا ماشین الکتریکی تولید داریم میکنیم؟ بیش از 1000 تا. هیچ کدومشون هم یه دوتا مثلا دوتا چرخ کنار یه آرمیچر گذاشتن، دوتا چرخ چهار تا باتری، میگن ما تولید به صلاح چیز کردیم. اصلا چه ضرورتی؟ آیا ما مزیت نسبیمون اینه که خودرو برقی تولید بکنیم؟ خودرو بنزینیش که بنزینمون اینا اینطوری به صلاح داریم چیز میزنیم، به صلاح لنگ میزنیم. پس بنابر این من مزیت، حالا شما ظرفیت فرصت که به صلاح حضرت آقا فرمودن، من این رو به مزیت، من میگم شما در این سند با چه مزیت های انسانی، مزیت های طبیعی، منابع طبیعی، ما جزو 10 کشوری هستیم توی دنیا که منابع زیرزمینیمون، منابع معدنیمون جزو 10 کشور دنیا هستیم. و این خیلیه، این اصلا یک ظرفیت. شما کجا دیده شده؟ رو اینا چیکار خواهیم کرد؟ اصلا برنامه من برای این چیه؟ ببینید ما موقعیت ژئواکونومیکی که قرار گرفتیم، یعنی موقعیت به صلاح جغرافیایی و اقتصادی که قرار گرفتیم، اصلا امروز بسیاری از به صلاح بزرگان ژئو به صلاح پلیتیک اعتقادشون بر اینه که اون هارتلندی که به صلاح میگفتن، نه در سمت اوکراین و چیو که میگن هر کشوری که اونجا رو داشته باشه آقای دنیا میشه، روسیه داشت چی نشد، درسته؟ میگن این تو ایرانه حالا بحثشون. خب اینا کجا دیده شده؟ ما بحثای به اصطلاح اون ارتباطاتمون براه انجام همه این کار، ببینید ما احتیاج به یک برنامه جامعه سیاست خارجی کلانی که بتونه جایگاه ما رو مشخص بکنه. ببین ما که نمیتونیم بریم از 4 تا سند چی بیاریم؟ به اصطلاح 2 تا 3 تا چی بیاریم؟ حالا سیاست تشنج‌زدایی رو ببین، اینا که نمیتونن چی داشته باشن. ببینید من میخوام بگم که ما از ظرفیتمون استفاده نکردیم که هیچی. من تحلیل روانکاوانه میکنم، فقط این 2 تا خط رو برای شما میخونم. در افق نوشته در سال 1444 هجری شمسی مردم ایران دیندار، عموما پیرو قرآن کریم. خصوصا یعنی چی؟ ببینید اون ذهنیتی که اینو تدوین کرده ذهن بسیار مشوشی است، یعنی آنچنان نگرانی داره که خدایا ما 4400، یعنی اینقدر ترسیده، اینطوری که تصورش بر اینه که دنیا ما داریم به سمت بیدینی داریم حرکت میکنیم، تصور باطله. او دستور که شما اصلا شما تعبیری که مقام معظم رهبری داره در یکی شهرستان، حالا من شهرستان رو اسم نمیبرم، در یک شهرستان ایشون میرن میان، حالا مردم با اون وضعیتشون میگه من در پس این ظاهر یک صدق و صفایی میبینم. حالا کسانی که اینو تدوین کردن، ببینید نگرانی بسیار جدی داره که خدایا نکنه سال 1444 ما هیچ، به تعبیر بایزید، هیچ کسی را تو ایران نداشته باشیم که نه سجده بکنه نه رکوع بکنه. این افق نویسیه، معلومه که این مثلا این بس شما میگید از ظرفیت ها استفاده بکنه، این آدم نگران این ظرفیت، این مرد نگرانه که ما سال 1444 همه چیزمون رو، دنیامون از دست بدیم، دینمون از دست بدیم، در صورتی که اصلا اینطوری نیست، اصلا چنین چیزی نیست. ما جوانانمون کجاست؟ مثلا ظرفیت هامون، من از یک ببینید، پس ما برای اینکه بتونیم این ظرفیت ها رو به صلاح چی بکنیم، به درستی اشاره کردن آقای دکتر، تو هر سند نویسی اصلا تو ما نزدیک مثلا بالای 50-60 متدولوژی سند نویسی داریم. حالا عمدتا هم اینا هیچ چیزی هم نداره، اتفاقا خیلی هم خوبه از غرب بگیریم استفاده بکنیم، چون روش بحث علمی است دیگه. توی همشون یه بحثی دارن، تحلیل محیط، تحلیل وضعیت، تحلیل موجود، تحلیل وضع موجود، موانع، شناسایی موانع، برداشتن این موانع. ببین اینا همه موضوعاتی است که ما بایستی در تحلیل این سند داشته باشیم که این سند بتونه واقع بینانه و با بهره گیری از ظرفیت های مکنون، باز تاکید میکنم از ظرفیت هایی که مورد، حتی میخوام بگم ما یه تعبیری داریم از وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام رو بحث امنیت، تو یه جایی تو به صلاح نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، یه جایی دیگر هم باز وجود نازنین حضرت امیر میگه نعمتان مجهولتان مکفورتان، یعنی مورد کفر نعمت واقع شده. ما همین ظرفیت های کشوری است که مورد کفر نعمت واقع شده، اسم کارشناسان است به نام کارشناسان، ولی این خورده فرمایشات، خورده فرمایشات برخی از اون منهایی است که اینا تو من خودم بودم و من در تدوین سند چشمنداز بودم، خیلی از این چیزا دیدم، گفتیم این نظرات کارشناسی میگه نه شما اونا رو بذار، این چیزایی که من میگم بنویس، بین اینطوری شده، این سند به این شکل، باز جای به اصطلاح تقدیر تشکر داره که به اصطلاح مقام معظم رهبری حواسشون جمع بود که، و امیدوارم شروع بشه. باز منم آقای دکترم فرمودم، منم تو دانشگاه نمیدونم، حالا حداقل ما ندیدیم که به اصطلاح بیان بگن آقا اینو شما بیایید نظر بدید. حالا ما اگر البته یه دانشگاه دیگری غیر از اون دانشگاه نیستم، ولی بالاخره دانشگاهی ها ما دانشجو و اساتید بایستی ورود پیدا بکنن، نقد بکنن اینا رو. شما میبینید که نقد جدی، حالا من با بضاعت اندکم عرض کردم و آقای دکتر با اصطلاح توانمندی فرمودن و قطعا سایر دوستان هم مباحثی دارن.
اتفاقا آقای دکتر، من سوالم از آقای دکتر سپنجی همینه، این سند در برج مهر ماه برج هفت ابلاغ شده و از اون موقع بالاخره آقای دکتر سپنجی مقالات زیادی تو حوزه مخاطب شناسی نوشتن، من چندین مقاله از ایشون خوندم و همونجوری که این سند داره میگه که صاحب نظران باید بیان اینو نقد کنن، یعنی مخاطب خاص داره. میخوایم ببینیم که رسانه‌ها تو این 5 ماه موفق بودن، چه رسانه‌های مکتوب چه رسانه ملی، آیا موفق بودن این سند رو برسونن دست مخاطبان خاص، یعنی مطالب رسانه‌ای داشته باشن که این سند نقد بشه؟ الان وضعیت حال نقد این سند چجوریه؟
والا به نظرم موفق ترین رسانه همین رادیو گفتگو بوده، چون اولین برنامه ایست که من دارم دعوت میشم و نشنی اصلا نه تو صدا و سیما این گفتمان قابل بوده.
ما چندی برنامه داشتیم،
همین عرض میکنم، یعنی چون از دوستان من قبل از برنامه و یکی دو روز به هر حال گفتگویی که داشتیم تهیه کننده محترم و عزیزان هماهنگی، متوجه شدم که خدا رو شکر رادیو گفتگو داره یه اتفاق میفته، ولی تو شبکه‌های دیگه من همچین چیزی ندیدم، نه تو سیما دیدم، حالا یا من شبانه روزم البته رصد نمی کنم، ولی به هر حال اینکه یه گفتمان غالب بشه. ببینید سرنوشت 4 دهه آینده همه ماست، کشور ماست که عزیزترین سرمایه الهی که خداوند در اختیار همه ما قرار داده، پس طبعا اینو اگه میبینید یه گفتمان به وجود نیومده یه خلأی ما داریم دیگه. مطبوعات و رسانه هامون هم همینطور، فضای سایبری هم همینطور، حالا اونجا خب یه عرصه‌های دیگه ای وجود داره، ولی به هر حال این گفتمان شکل نگرفته.
آقای دکتر برای جریان سازی این که این سند بشه گفتمان و همه صاحب نظران بیان پای کار، به قول آقای دکتر بیات همه بیان نظر بدن و از جنبه‌های مختلف این رو نقد بکنن تو این دو سال تا بتونیم در پایان دو سال یک سند بسیار پخته‌ای داشته باشیم. برای این جریان سازی رسانه‌ای چی کار باید کرد؟
طبعا ببینید، هم ما باید از نهادهای مسئول بخوایم که مخاطبان خاص و نخبه‌شون رو، به هر حال نخبگان جامعه درگیر این ماجرا بشن، هم در عرصه عمومی و گفتمان سازی، هم خود رسانه ملی مثل صدا و سیما و سایر رسانه‌ها دعوت بکنن از صاحب نظران این رو طرح بکنن، حتی در قالب برنامه‌های مثلا ترکیبیشون، یعنی یه جورایی به قول معروف یه هشدارهایی، یه هینت‌هایی داده بشه که آقا همچین چیزی داره تدوین میشه، بیایید نقد و نظراتتون رو بگید. حتی عامه مردم ببینید، جناب دکتر فرمودن حالا عرصه مبنایی رو ما اگه بهش اشاره کنیم، دو تا نکته مهمه برای سند نویسی ها، برای برنامه نویسی ها، برای به هر حال کارهای بلند مدت، ما رو منابع انسانیمون باید نیازسنجی بکنیم، رو منابع مادیمون هم باید آمایش سرزمین انجام بدیم. به نظر میرسه هیچ کدوم اینا برای این همچین سندی اتفاق نیفتاده. این مثالی که ایشون فرمودن، حالا تو چشمنداز میفرمایند، من یه نقل قول از عزیزی میکنم که مثلا تو تدوین سند بنیادین آموزش پرورش حضور داشت، تو اون دوره‌ای که داشت اتفاق میافتاد، میگفت یه کار کارشناسی عظیم، چقدر بودجه، نمیدونم جلسات، حتی شام، نهار، امثال اینا انجام شد، بعد آخر سر اومدن به اون مسئول مربوطه، حالا وزیری بوده، کسی بوده توی دوره‌ای که حالا فعلا نیستن، ایشون اومده بود آقا اینو بهش ارائه داده بودن، بعد گفته بودش خب نه اینا رو بذارید کنار، یه تخته وایت بوردی بوده مثلا، حالا نمیدونم یکی در دو شروع کرده از اول تا آخرش، گفته این سند بنیادینه، برید اجراش بکنید. خب پس این عملا یعنی هیچ. اگه این اتفاقات، اگه این اقتضائات رو ما جدی نگیریم، اگه نیازسنجی رو از مردممون جدی نگیریم، خب چالش اساسی ما بحث اقتصاده کجاست؟ حالا من نمیدونم تو این سند ما داریم آرمان ها رو میگیم ما که آقا باید ما مثلا غنی ترین جامعه باشیم، غنی ترین کشور منطقه باشیم، در جهان مثلا ارزندام بکنیم، ولی با آرمان خواهی که به جایی نمیرسیم. همه کشورهای دنیا، همه انسان ها آرمان خواه و آرمان طلبند، ولی دلیل نمیشه که همشون موفق باشن که. یعنی باید این ریل رو، ریل گذاری اتفاق بیفته، اون رودمپه، اون مسیر راه، نقشه راه ما روشن باشه، گام یک و دو و سه مون مشخص باشه. اگه این اتفاقات نیفته خب طبعا به جایی نمیرسیم. اون آمایش سرزمینه، من تو سیستان و بلوچستان عزیزمان یه ظرفیتایی داریم که مثلا در گیلان و مازندران اون نیست، و برعکس، یا در استان یزد یا در کردستان، همه اینها همه جای ایران سرای منند. واقعا این آمایشه اتفاق افتاده برای همچین سندی؟ بعید میدونم. یعنی یه کار کارشناسی ویژه، فارغ از این که کار اسنادی ما بکنیم، قرآن رو تبرق بکنیم، بسیار هم ثواب داره، نهج البلاغه امیرالمومنین تبرق بکنیم، به هارالانوار، سایر کتب دینی، بگیم آقا اینا آرمان‌های ماست. خب از اینها که با نمیدونم خوندن فضایل دیگران یا فضایلی که به هر حال آرمانی هست، ما به موفقیت نخواهیم رسید. یا بحث سیاست خارجی رو فرمودن. امروز یه برنامه خیلی جالب بود برای من، از همین یکی از رادیوها پخش شد، حالا اسم نمیبرم، خیلی جالب بود، داشت سازمان‌های جاسوسی دنیا رو بررسی میکرد، میگفت آقا اولین گفتمان غرب ستیزی در دنیا رو اصلا KGB باب کرد. چرا ما اینقدر باید به این سمت و سو بریم که مغرب زمین رو از الف تا یش رو بدونیم آقا بگن اصلا این دوچار مسئله است؟ به هر حال ما باید چالشمون رو با دنیا حل و فصل بکنیم. آمریکا امروز حالا یه حکامی داره و این سالها، ولی به هر حال ما باید بدونیم که میخوام با آمریکا چه کنیم. به عنوان یه واقعیت بپذیریم مغرب زمین رو، امریکا رو به عنوان یه واقعیت بپذیریم. این که ما در آرمان هامون بگیم آقا فلان کشور نیست دو دهه دیگه، سه دهه دیگه، پنج دهه دیگه، خب اینا آرمانیه. بله همه ما میدونیم آیه شریف قرآن و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خب اما نقشه راه میخوایم برای این، همه ما پس بشینیم خدایا که قائدین زمان باشیم که آقا بیاد حضرت همه چیزو اصلاح بکنین، که نمیشه. یعنی تا ما آمایش سرزمین، تا نیازسنجی، تا تو حوزه سیاست خارجیمون، سیاست داخلیمون، اقتصادمون، فرهنگمون، رسانمون، اینها رو دقیق نشانگذاری نکنیم و گامهامون رو نشبریم، و بعد هم این ارزیابی هم باید بشه بعد برنامه ریزی. یعنی ما همون چشمنداز چه ارزیابی براش شده؟ واقعا سال به سال اومدیم ارزیابی کنیم رسیدیم به اهداف یا نرسیدیم، یا چقدر نزدیکیم یا چقدر دوریم؟ خب الان 1404 چند سال دیگه است؟ 6 سال دیگه است. واقعا کجای اون ما رسیدیم؟ اقتصاد اول منطقه ایم، نمیدونم تو حوزه فرهنگ چه کردیم، تو حوزه رسانه،
در حوزه علمی چه آقای دکتر،
در حوزه علمی چه کردیم، حالا چقدر جلو رفتیم. ببینید ما به هر حال آقای دکتر استادم، بنده دانشجویشون، آکادمیسیان هستیم. در حوزه علمی صرف تولید مقاله که کاری رو حل نمیکنه. اگه این مقالات به تولید علم منجر نشه، مسئله اجرایی و عملیاتی ما رو حل نکنه، تقریبا هیچ مفیدیتی نداره. شما میبینید مثلا هندوستان خب داره، مثلا یه قصابی این پایین پالاش دانشکده فیزیکه، خب ولی اومده مسئلهش رو یه جور دیگه حل کرده. میبینید مثلا یه شرکتی رو تأسیس کرده تو حوزه موبایل، ارتباطات راه دور، تلکامیونیکیشن، به کل اروپا و امریکا داره سرویس میده. دفترش هم تو دهلیه، تو نمیدونم بمبئیه، شعب متعددش. خب ما باید بالاخره این تنش زدایی تو اتفاق بیفته که تو اشتغال مردم، تو اقتصاد مردممون یه رونقی ایجاد بکنیم. اینکه آیندهشون روشن نباشه، فرزند من، فرزند ایشون، دیگران ندونن میخوان به کجا برسن، ما خودمون ندونیم، یه آینده تیره و تار که ازش افق در نمیاد، همه اینها باید روشن بشه، عملیاتی هم روشن بشه و ازشون هم بازخورد بگیریم، ارزیابیشون بکنیم، هم اسسمنت، هم ارزیابی، هم ارزشیابی. اگه این اتفاقات بیفته، بله انشالله میشه اتفاقات خوبی رو از انتظار داشته باشیم، اما در سرحد آرمان و آرزو و اینها طبعا به جایی نخواهیم رسید.
بسیار ممنونم آقای دکتر سپنجی. آقای دکتر بیات، شما روی مبانی صحبت کردید، روی تدابیر این الگو صحبت کردید. ببینید در افق این سند اومده که، یا همین الگو اومده که، ما باید جز 7 کشور برتر باشیم و 3 کشور برتر منطقه، درسته؟ خب حالا میخوایم به اینجا برسیم، آیا در سند گفتن که، یا اومده که با چه راهکارهایی باید به اونجا رسید؟ یعنی میخوام بگم برای افقش هم شما نقدی دارید یا درست پیش بینی شده؟
ببینید من میگم اصلا اینطوری افق نگری ناشی از اون روح آرمانگرایی غیر واقع بینه. ببینید شما زمانی میتونید، من و ما ستایی آقای دکتر سپنجی حضرت علی، من میخوایم مسابقه بدیم، من زمانی با قاطعیت میتونم بگم که من اول خواهم شد که شما حرکت نکنید، یا من با سرعت 80 کیلومتر حرکت بکنم شما 70 تا. قطعا حرکت شما، شما بازیگران مستقل از منید، من که نمیتونم رفتار شما رو پیش بینی بکنم. پس بنابراین اصلا و اصولا این طور نگاه کردن که رتبه سوم، رتبه چهارم، نه ما چیکار به این داریم؟ میگم ما پیشرفت خواهیم کرد از این نقطه به اون نقطه، ما به دیگران که خیلی اون متغیری است که ما در تحلیل محیطی جزء محیط خارج قرار میدیم، یعنی ما امکان منیپولیت کردن برای ما این فراهم نیست. ببینید پس این نکته. نکته دوم بسیار جالبه، آقا تو ابلاغ، این که ابلاغ کردن، آقا روش چند تا بند داره دیگه، اولین بندش هم اتفاقا برای مجمع تشخیص، برای چیز مجمع تشخیص مصلحت، که مجمع تشخیص مصلحت بررسی بکنه امکان و قابلیت این که این سند به عنوان سند بالادستی برای تدوین سیاست ها به صلاح قرار بگیره و سیاست های ابلاغی متناسب با این سند
تنظیم بشه.
توی سیاست‌های ابلاغی جمعیت گفته تنظیم باروری بالاتر از نرخ جانشینی، دقیقاً به این تو اینجا اومده، یعنی معلومه که ما به لحاظ ساختاری این قابلیت، این که بالا دست اسناد دیگر باشه، سیاست‌های دیگر باشه، خب نداره. فرمودن مجلس بره این کارو بکنه، ببینید نهایت میره، ما تو سند چشم انداز اینطوری شد دیگه، با عنوان عدالت در یک دولتی پا شدیم رفتیم، رئیس جمهور میرفت مثلا توی شهرستان 20,000 نفری، یهو دستور کلنگ استادیوم فوتبال 35,000 نفری میزد، 50 سال آینده 1444 هم به چیز نخواهد رسید. یعنی این آرمانگرایی غیر واقع بین، یعنی اصلا یک مفهوم بسیار شاذ، یه برداشت بسیار شاذ از عدالت ما داریم، میخواییم برای همه شهرستانی که نون نداره میخواییم برایشون مثلا استادیوم فوتبال. اصلا چه ضرورتی داره شما، مگه از جمعیت 35,000 نفری چند نفرشون میتونن برن فوتبال ببینن؟ مگه همه شهرهای دنیا، کشورهای فوتبال مثلا خیز دنیا، مگه چنین چیزی رو دارن؟ ببینید این اسناد برای ما آدرس غلط میده اگر روی زمین نیاد، واقع بینانه نباشه. این بحث آرمانگرایی واقع بینانه حرف من نیست، باز حرف مقام معظم رهبری، خود ایشون به اصطلاح تصحیح و توصیه و تاکیدشون اینه که آرمانگرایی حتما حتما بایستی عنصر واقع بینی درش به اصطلاح وجود داشته باشه. پس بنابراین اینه که این میاد میره، بعد دولت میاد میره مثلا میگه من میخوام فلان برنامه رو، فلان چیز رو، میگیم خب این برنامه نسبتش با این سند میگه خورده به اون، حالا بیا برو بشمار. ببینید این به لحاظ متدولوژیک عرض کردم این گزاره هایی که داخل این سند هست اینا نه قابلیت اثبات دارن نه قابلیت ابطال. گزاره‌ای که به لحاظ علمی آقای دکتر قابلیت اثبات و ابطال نداشته باشه، این گزاره اصلا گزاره علمی نیست، یک بحث به اصطلاح پیشگویی بیش هره. پیشگویی به اصطلاح بیش نیست، یعنی پیشبینی نیست. شما تو سندهای راهبردی به این شکل کمتر میبینید. البته این تذکرم بدم قرار نیست تمامی اسناد راهبردی 100% اجرا بشه. شما در سند 20 امریکایی‌ها 20 شون حالا 20 شون قرار بود 2012 اینا مشکل خاورمیانه رو حل بکنن، یعنی امنیت رژیم صهیونیستی رو حل بکنن، برن سال 2020 داریم نزدیک میشیم و امروز برای رژیم صهیونیستی شما ناامن ترین دوره ایست که به اصطلاح ایجاد بشه. یعنی این نکته هم به اصطلاح وجود داشته، شما نقد میکنیم اون بخشش هم بگیم، ولی نکته اینجاست که این سند نقدهای مبنایی جدی وجود داره که اگر اصلاح نشه قطعا ما رو به جایی نخواهند رسوند. باز من نگران این بودم که ما نگاه همایشی بهش داشته باشیم، به خدا اینقدر نگران بودم که دانشگاه ها و سازمان ها و آخر سال یه پولایی هم دارن دیگه اینا رو یهو بیان درست بکنن. شما میبینی 50 تا همایش، همچنان که خود مرکز میذاره 50 تا همایش و چی و چی و سرتاش هم بیارن، آخر سرش هم از این همایش ها آب برای این سند، ممکنه پول برای به اصطلاح یه تعداد امتیاز برای تعداد وجود داشته باشه ولی برای این سند آبی درش به اصطلاح گرم نشه.
آقای دکتر بسیار ممنونم. ببینید ما آقای دکتر سپنجی لحظات آخر برنامه ایم. من می‌خواستم این سوال از شما بکنم، از 2 سالی که برای بررسی این سند مقام معظم رهبری تعیین کردن حدود
6 ماه
یا 5 ماه گذشته. حدود 1.5 سال دیگه باقی مونده. آیا این زمان کافیه برای بررسی این سند؟ چون آقای دکتر بیات فرمودن که 7 سال برای تنظیم این سند وقت برده. آیا این 2 سال کافی هست که نظر تمام صاحب نظران گرفته بشه و در این وسط رسانه‌ها چه کاری باید بکنه؟
ببینید من حالا چون از حیث اجرایی هم خب بالاخره یه کارهایی میکنم، یه فعالیتایی هم دارم. امروز با یکی از این عزیزانی که خب همکار ماست داشتیم صحبت می‌کردیم، گفتم آقا مثلا یه برنامه تو حوزه
آقای دکتر فقط زمان تو خیلی
مناسبه، یه برنامه مثلا تو حوزه ارتباطی بریزیم و اینا. خیلی جالب بود، ایشون گفتش که فلانی ما هنوز نمی‌دونیم الان کجا هستیم. یعنی خود همین مسئله است که ما الان تشخیص بدیم کجاییم، یعنی نقش پژوهش رو باید جدی گرفت. همین که ما می‌خوایم از کجا به کجا حرکت بکنیم، این نقطه‌ای که آ هست من می‌خوام برسم به نقطه بی. خب این نقطه آبودن من هم نیاز به اثبات دارم رو که جواب دکتر فرمودن. آقا من الان کجام؟ خودم رو اول یه بنچمارک بکنم، یه تطبیق بکنم نسبت به افغانستان، نسبت به عراق، نسبت به ترکیه، نسبت به روسیه، حالا همه کشورهای همجوارم، نسبت کشور حوزه خلیج فارس، اینا رو یه بنچمارک، یه تطبیقی بکنم، بگم من اینجا هستم و بعد بیام یه صورتبندی بکنم میخوام برسم به نقطه ب. خب اینا نیاز به پژوهش داره، فارغ از این که ما بگیم این الگو وجود دارد یا ندارد. اینها رو اگر جدی بگیریم انشالله این زمان مکفی خواهد بود، ولی اگر جدی نگیریم صرفا بیایم گزاره های آرمانی رو که به قول آقای دکترم صحت و سقمش رو نمیشه سنجید، کاری از پیش نخواهیم برد.
بسیار متشکرم. شنوندگان عزیز برنامه، امشب ما در برنامه گفتگوی فرهنگی سعی کردیم با حضور اساتید محترم این برنامه رو از زاویه‌های متعدد مورد بررسی قرار بدیم. همونطور که میدونید 2 مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر بیات بودند از دانشگاه دفاع ملی و جناب آقای دکتر سپنجی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهیه کنندگی این برنامه رو سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد بر عهده داشتند و صدا بردار محترم برنامه جناب آقای شکیبا بودند. بنده هم هادی البرزی هستم. از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه رو گوش دادید ما بسیار متشکریم. منتظر نظرات شما هم هستیم. در شب‌های آینده هم این برنامه رو یعنی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو ادامه خواهیم داد تا از حضور صاحب نظران استفاده کنیم. از همه شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.